به پسرم گفت که ما دو نفر را تنها بگذارد. وقتی اتاق خلوت شد، علی علیه السلام گفت: بیا نزدیک، بگیر. من با حرص و طمع وصف ناپذیر و به گمان اینکه کیسه طلا به من خواهد داد، با سرعت به نزدش شتافته و دستم را به سویش دراز کردم. ولی ناگهان آهن تفتیده ای را که در آتش سرخ شده بود به دستم داد. از شدت سوزش و حرارت فریاد کشیدم و آن را به زمین انداختم. در آن حال علی علیه السلام فرمود: مادرت به عزایت بگرید. این حرارت آهن است که انسان آن را با آتش دنیا داغ کرده است. آیا تو از آزار کوتاه مدت ناله می کنی؟ اما من از آتش سوزان جاودان جهنم ننالم؟ پس فردای قیامت به من و تو چه خواهد گذشت اگر ما را به رشته زنجیر آتشین دوزخ بکشند؟ و سپس آیه 71 سوره مبارکه غافر را تلاوت نمود که می‌فرماید:
در آن هنگام که قل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را می‌کشند.
و در آخر به من گفت: برادر، جز آنچه که خداوند برای تو تعیین کرده، حقی از بیت المال نزد من نداری. پس برو پیش خانواده‌ات.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان، پیاده کردن قرآن در تمام مراحل زندگی و دلبستن به آن یکی از امتیازات بزرگ مردان الهی با ویژه امامان معصوم است. امام موسی بن جعفر علیه السلام نیز با دنبال کردن همین شیوه این درس بزرگ را به تمام مسلمانان و پیروان خیش آموختند که با بها دادن بیشتر به قرآن کریم حضورش را در زندگی پررنگ کنیم، چرا که این کتاب آسمانی بیان کننده آیین زندگی بشر است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این آیات رو اگر با این توجه بخونید، شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را، باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب.
Oh!
سال داره با شما حرف میزنه، مثل که از یک عزیزی، از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما. شما نامه رو میگیرید میخونید. برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. باید با قرآن انس پیدا کنید.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. در برنامه امروز با استاد کامل یوسف البهتیمی و سبک تلاوت ایشان آشنا می شویم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش می کنیم. استاد کامل یوسف البهتیمی در سال 1922 میلادی در منطقه بهتیم از ولایت قلیوبه مصر به دنیا آمد. پدرش از قاریان مصری بود و یوسف را از همان طفلی به مکتب خانه فرستاد و زمینه پیشرفت قرآنی را برای فرزندش مهیا کرد. بدین ترتیب یوسف بهتیمی در 10 سالگی حافظ کل قرآن کریم شد و انوار قرآن روح و جانش را جلا بخشید. در همان سنین طفلی بود که هر روز قبل از نماز عصر برای تلاوت قرآن به مسجد محل سکونت خود می رفت و در حالی که کسی از او نخواسته بود، اما با اعتماد به نفسی که داشت برای تلاوت به آنجا می رفت و از مؤذن آنجا می خواست که موقع اذان نیز اذان بگوید که گاه با او اجازه از آن گفتن را نمی دادن. اما این مسجد و تلاوتهای زیبای کامل یوسف در آن نقطه آغازین شهرت این قاری شد. استاد کامل یوسف بهتیمی در سال 1965 میلادی یکی از شاهکارهای جهان قرائت قرآن کریم را در مسجد امام حسین علیه السلام شهر قاهره مصر خلق کرد. حیف که این تلاوت قدری کیفیتش پایین است، اما به قدری استاد زیبا تلاوت کرده که همچون ستاره‌ای در جهان قرائت قرآن کریم می درخشد. این تلاوت شامل آیات 1 تا 36 سوره مبارکه مریم است که استاد در 30 دقیقه بسیار زیبا و به صورت طوفانی اجرا کرده است. صدای بسیار قوی، تنین زیبا، وقار و متانت، خشوع و خضوع حزن، معنویت و روحانیتی که در صدای استاد بهتیمی وجود دارد سبب شده است تا در مصر ایشان را به عنوان هنجرت الفولادیه بشناسند و این امر ایشان را از مابقی قاریان متمایز می کند. قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد کامل یوسف بهتیمی آشنا خواهیم شد و فرازهای دیگری از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را پخش و معرفی خواهیم کرد. پس تا آن زمان بدرود.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان، شقیق بلخی گفته است سالی به قصد حج حرکت نمودم تا به قادسیه رسیدم و در حالی که کثرت مردم را نظارگر بودم ناگاه چشمم به جوانی خوش سیما، سبز و لاغر اندام افتاد. از اینکه او را به تنهایی و جدای از دیگران نشسته یافتم پیش خود گفتم حتما این جوان یکی از صوفی است که می‌خواهد در بین راه دیگران بار و بنهش را حمل کنند. سوگند به خدا نزد او می‌روم و توبیخش می‌کنم. از این رو نزدش رفتم. تا مرا دید که به سویش می‌روم گفت ای شقیق، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. این را گفت و به راه خود ادامه داد. پیش خود گفتم این امر عظیمی است، زیرا او همانچه که در دل داشتم به من خبر داد و هم نام مرا بر زبان آورد. حتما او بنده صالحی است، باید به دنبالش بروم و از او بخواهم تا مرا حلال کند. بدین جهت به سرعت به دنبالش براه افتادم، اما از دیدم پنهان شد و دیگر او را نیافتم تا وقتی که با واقع سر رسیدیم. او را در حال نماز و نیایش یافتم که به شدت بر خود می لرزید و اشکش جاری بود. منتظر ماندم تا اینکه نمازش پایان یافت و نشست. وقتی مرا دید اظهار داشت ای شقیق، این آیه را تلاوت کن که می فرماید
و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا
و من هر کی را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود می آمرزم.
این آیه را برایم قرائت کرد و برای خود ادامه داد. وقتی از دیگران پرسیدم فهمیدم که او امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده است.
موسی بن جعفر الكاظم ذکر للحشر دایم
بالمصیبه موسی بن جعفر الكاظم ذکر للحشر دایم بالمصیبه سیره و مناهج باب الحوائج سيرة ومدارج باب الحوائج
سيدي منذكر اسمك والله لجلك أحن يلي قضى حياتك كلها وسط السجن يلي بتجيني دمعة ساهرة على الجفين أقدر أنسى مصابك يا إمامي تظن يا باب الحوايج يا سمولها عارج يا صلاة الحزين
يا باب الحوايج يا سمولها عارج يا صلاة الحزين
يا جسمك نحيل يل سجنك طويل هارون الرشيد خليت ذليل يا سيد القيود تسبيح بين ايديك من تنزل السياط تجري الصلاة عليك والسجدة الطويلة
بدموعك غسيلة سجانك سجنت ومو غريبة أتمع عن في ذكراك والقهموم وياك يا الكاظم وعز على المصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوائج سيرة ومناهج باب الحوائج.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و علاقمندان به قرآن کریم. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید حضرت ابراهیم علیه السلام در داخل غار به دنیا آمد. تولد حضرت ابراهیم علیه السلام و رشد آن حضرت از مسائل عجیب تاریخ زندگانی ایشان می باشد. آن حضرت دور از چشم مردم به دنیا آمد و به سرعت رشد یافت و سپس به جامعه بازگشت. شب و روز همچنان می گذشت، هفته ها و ماه ها به دنبال هم گذر می کرد و به همین ترتیب ولادت ابراهیم علیه السلام نزدیک می شد. مادر قوی دل و شجاع ابراهیم علیه السلام همواره در این فکر بود که هنگام زایمان کجا رود و چگونه فرزندش را از گزند جلادان حفظ نماید. مادر ابراهیم علیه السلام تصمیم گرفت به بهانه ای از شهر بیرون رود و در کنار کوهی غاری را پیدا کند و در آنجا دور از دید مردم شاهد تولد نوزادش باشد. همین تصمیم اجرا شد. مادر با کمال مراقبت از شهر خارج گردید و خود را به غاری رسانید و در آنجا درد زایمان به او دست داد. طولی نکشید که ابراهیم علیه السلام در همانجا دیده به جهان گشود، کودکی که در همان وقت نور و شکوه خاصی که نشانگر آینده درخشان او بود از چهرهش دیده می شد. در این هنگام مادر نگران بود که آیا کودکش را در غار بگذارد یا به شهر بیاورد. سرانجام برای حفظ او تصمیم گرفت او را در پارچه ای پیچیده در درون همان غار بگذارد و هر چند وقتی به سراغ او رود و به او شیر دهد. مادر او را در میان غار گذاشت و برای حفظ او از گزند جانوران در غار را سنگچین کرد و به شهر بازگشت. از آن پس مادر هر چند روزی یک بار مخفیانه و گاهی شبانه خود را به غار رسانده و از پسرش دیدار می نمود. می رفت تا به او شیر بدهد ولی می دید به لطف خداوند او انگشت بزرگ دستش را به دهان نهاده و به جای پستان مادر از آن شیر جاری است.
الله الله
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات ملکوتی سوره طارق با صدای استاد بدر حسین.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه لقادر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ويدا.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره طارق بود با صدای استاد بدر حسین.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. مدیه جان مؤمنی از مشهد نوشتند: خدای مهربان قرآن کریم را معجزه‌ای خواندنی قرار داده تا ما بخوانیم و از آیاتش پند بگیریم. تشکر از مدیه جان عزیز و نازنین، ان شاءالله که باز هم دریافت کننده پیام‌های خوبت باشیم.
داری یا نور هدایا اسری فیکی للغایا اتلو الآیا والآیا و بدای اسمو ایمانی داری یا نور هدایا اسری فیکی للغایا اتلو الآیا والآیا و بدای اسمو ایمانی داری یا نور هدایا اسری فیکی للغایا أتلو الآية والآية وبدا يسمو إيماني هذا القرآن شفيع للحافظ حين يطيع حصن يا قوم منيع من ألسنة النيران حلقات الذكر جناني وبها البهجة عنواني يحيا فيها الإنسان لرضا رب الرحمن لرضا رب الرحمن يا من تحفظ آياتي كي ترقي في الجنات بثبات مع إثباتي تختم كل القرآن وجهك شع من الأنوار وغدا يعطيك الجبار تاج كرامات ووقار يوم لقاء المنان وأخوتنا في الله لا للمال والجاه وأقول بملء شفاهي بوركتم يا خلاني بوركتم يا خلاني داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية أتلو اللايا واللايا وبدا يسمو إيماني
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی همراه شما خواهند بود.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 19 و 20 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ
آنها فرشتگان را که بندگان خداوند رحمانند مؤنث پنداشتند، آیا شاهد آفرینش آنها بوده اند؟ گواهی آنان نوشته می شود و از آن بازخواست خواهند شد.
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون
آنان گفتند اگر خداوند رحمان می‌خواست ما آنها را پرستش نمی کردیم، ولی به این امر هیچ گونه علم و یقین ندارند و جز دروغ چیزی نمی گویند.
یکی از باورهای نادرست مشرکان آن بود که فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند و چنان بر این باور خرافی تأکید داشتند که گویا هنگام آفرینش آنها حضور داشته و دیدند که خدا دختر زاده است. بدتر آن که فرشتگان را مورد پرستش قرار داده و برای آنها نوعی دخالت و مشارکت در تدبیر امور جهان قائل بودند، در حالی که چنین باورهایی از حدس و گمان بیپایه برخواسته بود و هیچ علم و دانشی آن را تأیید نمی کرد. لذا قرآن می فرماید این ادعای نادرست آنان در روز قیامت مورد سوال و بازخواست قرار می گیرد و آنها پاسخی ندارند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که فرشتگان مخلوق خدا هستند، نه فرزندان او. آنها برخلاف انسان زن و مرد ندارند. نکته دوم این که پرستش هر گونه مخلوق خدا، چه از جنس فرشتگان و چه از جنس انسان مانند حضرت عیسی علیه السلام، در قیامت مورد بازخواست قرار می گیرد. نکته سوم این که گمان نکنیم آنچه می گوییم و از دهان ما خارج می شود محو شده و از بین می رود، بلکه آنچه می گوییم در نظام هستی ثبت می شود و باید روزی پاسخگوی گفته ها و ادعاهای من باشیم. و نکته پایانی این که کار خلاف خود را با نسبت دادن با خدا توجیه نکنیم، زیرا خداوندی که کتاب و پیامبر و راهنما برای بشر فرستاده هیچگاه از ما نخواسته است که راه خلاف را در پیش گیریم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و شنونده صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو دری، خدمت فرد شما سلام و عرض ادب دارم. از پیشگاه خداوند برای همه شما قرآن دوستان عزیز روزها و ایام خوبی را آرزو میکنم. از توفیقات الهی بهرمند باشید. در رابطه با موضوع مهارت‌های کلامی در خدمت شما بودیم و با شما صحبت میکردیم. یکی از مهارت‌هایی را که قرآن کریم توصیه کرده مهارت‌های کلامی است. ما در کلام خود و در گفتگوی خود چگونه باید با هم نوعان خود حرف بزنیم، چگونه باید با اونها سخن بگوییم. در جلسات قبل عرض کردم که خداوند از بندگان خودش میخواهد که به نیکوترین وجه و به نیکوترین شیوه با هم دیگر حرف بزنند و از بندگان خودش میخواهد که در حقیقت گفتگوی آنها گفتگوی صمیمانه و دوستانه و توأم با احترام باشد و از قول حسن و نیکوترین قول استفاده کند. در جای دیگری در سوره احزاب آیه 70 خداوند تبارک و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. ای اهل ایمان، ای کسانی که ایمان دارید، سفارش میکنه تقوای الهی داشته باشید. عرض میکنم که تقوا چیست؟ وقت سخن میگویید سخن استوار و سدید بگویید و وقتی ارتباط کلامی برقرار می کنید، سخنتان باید سدید و استوار باشد تا خداوند کارهای شما را اصلاح کند و گناهان شما را بیامرزد. ببینید در این آیه شریفه قرآن کریم مؤمنین را مورد خطاب قرار می ده. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید. تقوا یعنی خیشتنداری، یعنی خودکنترلی، یعنی این که شما مهار زبان شما در اختیار شما باشد. و جالبه که اینجا چون بحث سخن گفتن است، تقوای الهی در اینجا کنترل زبان و مهار زبان به شمار میره. و شما زبانتان را مهار بکنید، شما خیشتندار باشید. در گفتگوهایی که با مردم دارید از قول سدید استفاده کنید، و قولو قولا سدیدا. سخن که میگین، سخن شما سخنی سدید باشد. در واقع قول سدید سخنی است که در او سستی نیست. حرفی که میزنید حرف استوار و درست باشد، لغو نباشد، یعنی حرفهای بیهوده نادرست نباشد، دروغ درش نباشد، نفاق درش نباشد. سخن که همچون سدی محکم باشد و جلوی همه به اصطلاح اختلافات و شک و شبه ها را بگیرد. ما از این آیه شریفه میفهمیم که لازمه ایمان داشتن تقوا و خودکنترلی است، و این که انسان خودش را کنترل بکنه، خیشتندار باشد. و هیچ کنترلی بهتر از کنترل زبان نیست. بسیار از آفات از زبان برمیخیزه، و اگر ما بخواهیم خود را کنترل کنیم، در قدم اول باید زبان خود را مهار کنیم. پس لازمه ایمان داشتن تقوا و مهار زبان و خود کنترلی است، و لازمه تقوا هم اینه که ما زبان را باید کنترل کنیم. بعد میفرماید یصلح لکم اعمالکم. اگر شما زبانتان رو کنترل کردید، اگر شما خود را خیشتنداری و کنترل کردید و قول سدید به کار بردید و سخن شما دروغ نبود، نفاق نبود، لغو نبود، یصلح لکم اعمالکم، خداوند اعمال شما را اصلاح میکنه، و نتیجه دیگر هم و یغفر لکم ذنوبکم، و خداوند گناهان شما را هم خواهد بخشید. ببینیم اصلا گفتگو کردن درست و سخن درست گفتن تا چه حد ارزش داره. در اون حد ارزش داره که لازمه تقوا داشتن، لازمه ایمان حقیقی درست سخن گفتن با مردم است. امیدوارم انشاءالله همه ما و شما از جمله کسانی باشیم که هم اهل ایمان هم اهل تقوا، و هم بتانیم در محاورات و گفتگو و ارتباطات کلامی از بهترین افرادی باشیم که بهترین سخنان را با هم نوعان خودش رد و بدل میکنه و صحبت میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، به این نشانه مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير.
نورا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
همراهان ارجمند، در ادامه برنامه های رادیو دری اکنون نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان. مدت این برنامه 25 دقیقه است. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز هفتمین امام معصوم امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. خوشحال هستیم که برای این ساعتتان شنیدن برنامه ضربان انتخاب کردین. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی یادوان بخشی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به درد که شایع ترین علامت بسیاری از مریضی ها و بیماری ها بوده و هست صحبت بکنیم. و قرار شد که بسیار خوب است که ما ماهیت درد و انواع و اقسام او را بشناسیم و بدانیم که کدوم قسم از این دردها در زندگی قابل چشم‌پوشی بوده و خطرناک نیست و کدام دردها در بدن جدی و قابل پیگیری است که باید او را خطرناک و ناگوار تلقی کرده و حتما دنبال ریشه‌یابی و درمان و معالجه و مراقبتش باشیم. دکتر صاحب گنجیفر در مورد دردهای حاد و جدید که به تازگی به وجود آمده صحبت کردند و ابعاد و جنبه های مختلف او را مورد بحث قرار دادند و در مقابل در مورد دردهای مزمن یا کرونیک پین و کهنه شده و قدیمی گفتند که این دردها از نظر طب و سلامتی قابل پیگیری است و حتما باید دنبال معالجه و دنبال ریشه یابی و تشخیص دقیقشان بود. امید است در ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل بحث‌های خوبی در مورد ماهیت درد و تقسیم بندی دردها شد. و از نظر یک قسم از تقسیم بندی ها، یعنی دردهای حاد و جدید و دردهای مزمن یا کهنه شده، مسائل مورد گفتگو قرار گرفت. و در جلسه قبل دکتر سیم در ارتباط با دردهای حاد و جدید توصیه هایی شد که باید برای کنترل و معالجش مثلا از کمپرس یا مودالیتی سرد یا گرم استفاده شود، یا به اصطلاح محلی ما از تکر کردن، که البته در قدیم فقط ما تکر یا کمپرس گرم و داغ می شناختیم و یک چیزی یا تیکه پارچه یا حتی یک خشت و آجر داغ می کردن، داخل یک پارچه و تیکه می پیچیدن و روی اون مناحیه دردناک می گذاشتن. اما خب حالا کمپرس گرم داریم و کمپرس سرد یا یخ، یعنی تکر گرم و تکر سرد و یخ. برحال به این که ناحیه درد در اندامهای دست و پا ممکن است بستن لازم داشته باشه اشاره شد، یا ای که اونمو اندامی که مشکل داره درد داره یک کمی از سطح بدن بالاتر نگه داشته شود. این کارها برای بهبودی و مراقبت از دردها و مشکلات توصیه شد. امروز اگر دکتر صاحب گنجیفر بفرمایین که در دردهای حاد و شدید، اونمو جدید که به وجود میایه، کمپرس یا تکر کردن گرم و داغ مفید است یا سرد و یخ؟ کدامشان در چه شرایطی بهتر است؟
قبل از اون فقط آقای دکتر، چون یک مسئله من خیلی سریع جلسه قبل گفتم و اون دارو درمانی بود.
بله.
چه بسا در واقع خیلی از موارد تأثیر اون بر روی درد مزمن در واقع گرفته میشه یا استنتاج میشه، چه در بین افراد جامعه، چه در بین پزشکان همکاران.
بله.
باز هم در واقع بنده تاکید دارم از خیلی از حالا بحثایی که در واقع ما نخواهیم کرد در مورد پاتوفیزیولوژی علت و غیره که در مورد درد هستش، اصولا درد حاد با درد مزمن متفاوت هست. باز هم بنده در واقع تاکید دارم در مورد درد حاد حتما باید دارو درمانی انجام بشه. این بحثایی که به نظرم کاملا بیهوده هست که اینها تاثیر نداره فلان و فلان و غیره، اینها در واقع جایی در مورد درد حاد ندارن. این یک مسئله بودش که بنده واقعا تمایل دارم که حالا یک بار که نه چند بار خدمت شنوندگان بگم.
بله.
بنده در جمعی بودم، حالا خدمت همکارا گفتم شما از یک دندان پزشکی در واقع بپرسین یا در واقع این مطلب رو بهش ارائه بدین که مثلا برفض بروفن تاثیر نداره، اصلا امکان نداره. در واقع ایشون احتمالاً واقعا تعجب خواهد کرد قبل از هر چیزی، چون کار آن اونها همکار دندان پزشک بیشتر دردهای حاد هست و کاملا هم همین دسته داروی ضد التهابی رو تجویز میکنن، بروفن، ناپروکسن و غیره، و هیچ گونه در واقع این در مورد تاثیرش نه دندان پزشک نه بیمار هیچ گونه شکی نداره.
بله.
ولی وقتی به ما میرسه در واقع پزشکا، خب این مسئله هست و اون موردی هستش که انشالله در بحث‌های آینده ما اینو خواهیم گفت که چه تفاوتایی هست و چرا در واقع این بحث که غیر علمی هم هست ایجاد میشه. ولی آیا تو در مورد مودالیته گرمایی یا سرمایی که فرمودین، در مورد دردهای حاد بیشتر بخلاف اون چیزی که در واقع استفاده میشه، بیشتر بر این مبنا هستش که مودالیته سرمایی استفاده بشه.
بله.
چرا که معتقدن که گرما یک مقدار اون حالات التهابی رو بدتر میکنه. البته یک مسئله، چند تا مسئله در این مورد هست. یکی این هستش که بیمارانی که لاغر من دیدم خیلی تمایل به استفاده از سرما ندارن.
بله.
و البته بنده هم خیلی اصراری نمی کنم. چرا؟ چون یک مسئله خیلی مهم در مورد استفاده از مودالیته های گرمایی یا سرمایی این هستش که اون مودالیتهی که فرد استفاده میکنه براش مورد پذیرش باشه، در واقع با اون تسکین درد پیدا کنه. یک مقداری جناب آقای دکتر بر اساس به اصطلاح این هستش که ما فرد میگیم که خودت میتونی حالا گرما یا سرما استفاده کنی، میزانش هم میگیم، طرز استفادهش هم حالا اگر که نیاز بود بنده هم همینجا اشاره خواهم کرد و به خود فرد میسپاریم. این بهترینش هست، چون واقعا شاید اونطوری مطالعی باشه یا اونطوری یک نتیجه گیری خیلی علمی و خیلی روشنی در مورد استفاده از مودالیتای فیزیکی بلخص گرمایی و سرمایی وجود نداره.
بله.
ولی خب همونطوری که شنوندگان گرامی میدونن توی استادیوم ها ورزشگاه دوچار مشکل میشه، اولین چیزی که استفاده میکنه اسپری سرمازا هست.
بله.
معمولا به اون سمت هستش که نهایتا میشه گفتش که در مورد دردهای حاد بهتر هستش که از سرما استفاده بشه.
بله دکتر صاحب، اینمی مودالیته یا کمپرس و تکر کردن سرد یا گرم اندازه درد و ناراحتی را کم میکنه و کاهش میده؟
میزان کاهش واقعا نه، به اون صورت نه، چون اگه که واقعا آسیب جدی باشه جناب تو واقعا باید یک سری مداخلات پزشکی براش در نظر گرفته بشه. حالا دارو درمانی گاهی اوقات این بی حرکتی توسط گچ هست همکار ارتوپد انجام میدن و غیره و غیره. نه بیشتر حالت تسکینی داره در مورد، ولی دارو درمانی نه به این صورت نیست، چون همونطور که خودتون هم در جریان هستید ما داروهایی که میدیم مثلا همون دسته داروی ضد التهابی فقط ضد درد که نیست، خب ضد التهاب هم هست.
بله
در یک فرایند دردهاد معمولا حالت التهابی هم وجود داره، چه بهتر که اون حالت التهابی اون تورم و اون درد مربوطه رو با اون دارو دستی داروها کنترل کرد.
درست. تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. در مورد بستن یا پانسمان کردن یک اندام دست یا پا، ای چه قسمی است؟ با رعایت چه چیزهایی باید صورت بگیره؟ جایی که درد میکنه و قابل بستن و پانسمان است، احتیاط ها و توصیه های شما برای بستن یک ناحیه دردناک چیست؟
یک مسئله این هستش که خب همونطور که جلسه قبل فهمودین، اینی که با چه شدتی در واقع این پیچیده بشه. من لااقل برای بیماران و بالاخص برای منطقه زانو و ناحیه مچ پا میگم که در اون حدی ببندین که این نیفته.
بله
در واقع منظور این به صورت نیست که خیلی سفت باشه، چون دیده میشه که عملا گاهی اوقات اون باند کشیدی که استفاده میکنن یا به حال انواع اقسام پوشش‌هایی که هست استفاده میشه خیلی سفت و محکم است و این از جریان خون جلوگیری میکنه و واقعا مشکل زاست. معمولا به اون صورتی هستش که حالتی هستش که در واقع فرد وقتی که اونو پوشش رو در واقع استفاده کرد حالتی که باشه که نیفته، در همین حد معمولا کافی است.
بله
و یک مسئله دیگه هم هست، اگه شکستگی وجود نداره، اگه دررفتگی و مسئله حاد ارتوپدیک وجود نداره، این در واقع پوشش رو حداقل روزی 3 بار 4 بار بعد باز کنن و باز کنن و اون ناحیه اندام رو به هر حال یک حرکت مختصری بدن، چون که اگر که این انجام نشه ممکنه که حالا خشکی مفصل اینا هم به عنوان عارضه رخ بده. پس این هم مسئله هست. من اون تجویزی که برای بیماران دارم معمولا یک ضد التهاب موضعی هم میدم، خب میگم که موقعی که باز کردین از اونم استفاده بشه و خب بقیه درمان ها.
خب دکتر صاحب بستن باند یا پارچه و تیکه چی فایده داره؟
اونم بازم همون حالت تورم و حالت التهابی رو کم میکنه و این و یک مسئله مهم هستش که همین حالت کامپرشن یا همین پوششی که در واقع تجویز میشه یه حالت عدم تحرک و یه حالت استراحتی که کلات نسبی هم هستش همونطور که خدمتتون گفتم برای بیمار.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. چند نکته کوچک در مورد آنفلانزا خدمتتون عرض میکنم، از این جهت که فصل بروز و شیوع آنفلانزا تقریبا از همون اواخر شهریور تا حدود اردیبهشت ماه هست و بنابراین از این به بعد ما بیشتر با علائم اون سر و کار خواهیم داشت. آنفلانزا ویروسی که در واقع میتونه به طور سیستمیک تمام ارگانهای بدن رو درگیر کنه. شایع ترین جایی که درگیر میکنه سیستم تنفسیه. یعنی مسلماً بچه میاد با علائم دستگاه تنفسی فوقانی و یا حتی تحتانی به صورت آبریزش، عطسه، سرفه که این معمولاً همراه با تب، بدن درد، درد عضلات و درد استخوان هاست. در واقع روزهای اول علائم خیلی شبیه سرماخوردگی ساده است، ولی نوع ویروس با هم فرق داره و در سرماخوردگی ساده ما انتظار داریم بعد از 3 تا 7 روز علائم کاهش پیدا کنه از بین بره، ولی در آنفلانزا ممکنه بعد از 3 روز علائم تشدید بشه. اضافه به این که تب و علائم جنرال و سیستمیکش مثل بدن درد، درد عضلانی، درد استخوانی در آنفلانزا خیلی بیشتر از یک سرماخوردگی عادیه. اضافه به سیستم تنفسی، آنفلانزا میتونه درگیری سیستم گوارشی به صورت دل درد یا به صورت اسهال رو برای ما ایجاد کنه و یا اینکه حتی درگیری سیستم عصبی و به صورت اختلال هوشیاری، تشنج، حتی خونریزی میتونه در بچه ایجاد بکنه. بنابراین یادمون باشه ویروس آنفلانزا ویروسی که ممکنه علائم خیلی مختلف داشته باشه، ولی معمولاً علائم تنفسی همراه باهاش هست، این 100% نیست. بنابراین تشخیص قطعی رو باز پزشک میتونه براتون بذاره.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است تا اینجا ای بحث‌های ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر وحید گنجی‌فر، متخصص و دکترای طب فیزیکی یا توانبخشی، در مورد اهمیت و اثرگذاری مدالیتا یا اونمو کمپرس یا تکر کردن گرم یا سرد برای اندام ها و قسمت های دردناک بدن در دردهای حاد و شدید و ناگهانی صحبت کردند. بیشتر در دردهای شدید و حاد و تازه گفتن که از تکر کردن و کمپرس سرد و یخ باید استفاده شود. راجع به بستن و باند پیچی یک عضو یا مفصل دردناک هم توصیه های شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت میخواییم در مورد دردهای مزمن یا کرونیک و کهنه شده و قدیمی صحبت شود. چیزی که گفته شد اغلب دردهای حاد و شدید اگر درمان و معالجه نشوه تبدیل به دردهای مزمن و کهنه میشه و خطر و عوارض دردهای کهنه شده و قدیمی برای انسان زیاد و مشکل آفرین است. در این زمینه اگر لطف کنین برای ما بفرمایین ابعاد قضیه را و برخورد با او را.
بله، باز بنده اون تعریفشو با عزتون تکرار میکنم. دردی هستش که بیشتر از 3 تا 6 ماه طول کشیده، همراه با حالات روحی و روانی هست، افسردگی، حالت استرس، اینی که فرد دوست نداره فعالیت بکنه، مسائل اشتها، مسائل خواب، اینها همراهش هست.
ببخشید عذرخواهی میکنم دکتر صاحب، این دردهای مزمن و کهنه شده است که باعث افسردگی و دپرشن میشه یا برعکس افسردگی و مشکلات روحی روانی باعث دردهای مزمن میشه؟
این خیلی در واقع سوال مهمی هست. بهترین جوابی که به این میشه داد این هستش که این دو در واقع یک سیکل معیوبی رو ایجاد میکنن و نمیشه به اون صورت علت و معلول رو در این مورد اختصاصا گفت. هرچند خیلی از مطالعات جنب تو رفته به اون سمت نشون داده که ابتدا فرد دچار درد مزمن میشه، بعد دچار افسردگی.
بله،
بنده میخوام در واقع این دید رو در واقع حتما اینجا داشته باشم بگم خدمت شنوندگان که ما خیلی درد به اون صورت درد عصبی نداریم، یا اینکه من اینطوری بگم درد عصبی خیلی خوب تعریف نشده. یک سری مسائلی هستش مثل کانورشن و هایپوکوندیازیس، اینها به عنوان یک سری بیماری های روحی و روانی، ولی اینها معمولا نادر هستن. لااقل اون دیدی که رشته بنده داره یا خود بنده دارم در مورد درد مزمن این هستش که درد واقعی هست و میتونه ثانویه حالت افسردگی، حالت بی حرکتی، حالاتی که در واقع فرد سر کار نمیتونه بره، اینها رو به صورت ثانویه ایجاد میکنه. ولی منطقی این هستش که ببینیم که این دوتا در واقع همدیگر تشدید میکنن، درد مزمن و درد در واقع و افسردگی و حالت روحی. بنده تمایل دارم که یک مقدار مسائل روحی رو در واقع از مسائل درد، دردهای موسکولوسکلتال یا همون عضلانی اسکلتی جدا کنم، ولی خب این مطلبی هستش که خیلی از بیماران هم به من میگن، میگن که ما حالت وقتی که مثلا ناراحت هستیم اینها به هر دلیل، خب درد مثلا زانو، کمر، نمیدونم سر درد و اینا هم بیشتر میشه. منم در واقع این پاسخو میگم، حالا این پاسخو هم خدمت شما در واقع همینجا میگم، به نظر میرسه که تو هر دردی در واقع با حالات روحی که منفی هست بدتر میشه و با حالات روحی که مثبت هستش بهتر میشه.
بله،
ولی باز هم بنده تمایل دارم که مسائل روحی و روانی رو یک مقدار از دردهایی که حالات لااقل مربوط به رشته خودم هستش عضلانی اسکلتی یه مقدار اینها رو تفکیک کنم، جدا کنم.
خب دکتر صاحب، شما از تعریف دردهای مزمن و کهنه شده شروع کردین که من خب وسط صحبت